به برکت مجاهدت، به شرط ایستادگی.
ایران را بشنوی.
یه فضای دل نشین و با صفا، یه صدای پرتنین و مندمی، چند تا میزونیم که تو کتاب شعر، چند تا تصنیف قشنگ و خوندنی. یه طرف حافظ و سعدی و بهار، یه طرف ترانه دام دار، یه طرف تابلوی خط میرمان، یه طرف قیصر و شعر شهریار. به یاد دل بر میخونه، راوی مهربون کافه ما، شعر فردوسی رو از در میخونه. رادیوی گوشه کافه ماست که میگه از خوبی و شعر و سفر، بیا زیر چتر فرهنگ و ادب در هوای آبی.
باغ هنر.
برای رد شدن از من اگر بهانه زیاد است، مرا مخوان و برو، شعر عاشقانه زیاد است. مباش غم زده از این که خالی است سبویم، به لطف چشم خمارت شراب خانه زیاد است. درون سینه من ای کبوتر از چه نشستی، نمان در این قفس تنگ، آشیان زیاد است. پس از تو بغض مرا نیست شانه‌ای، و پس از من برای گیسوی آشفته تو شانه زیاد است. زمان عشق گذشته است و بهتر است بمیرم، که زنده بودن من از سر زمان زیاد است.
به نام حضرت عاشق، به نام نامی دوست، که هرچه هست از او، هرچه نیست حکمت اوست. دوستان عزیزم، به شما سلام میکنم. من شهاب شهرزاد هستم، با افتخار و فروتنی یک بار دیگر در پیشگاه شما با باغ هنر. عزیزان خیلی خوش آمدید. این بار هم در این ضیافت ادبی، هنری و فرهنگی با شما از آخرین رخدادها خواهیم گفت. در این 26 مرداد ماه، 150 روز از سال، درگاه شماری خورشیدی. حالا که به پایان سال 215 روز باقی مونده، امیدوارم که سلامت و روبراه باشید دوستان عزیزم و مراقب سلامت خودتون و عزیزانتون باشید و فرصتی پیدا کنید در بین همه مشغله های روزمره برای پرداختن به فرهنگ، هنر، ادب و زبان. مروری با هم کنیم روی گاه نمای فرهنگی در 26 مرداد ماه. گاهنمای فرهنگی در ابتدا ما رو به یاد یک هنرمند نقاش و مجسمه ساز می اندازد، استاد جلال شباهنگی، آمده در 24 آذر ماه در سال 1314 و رفته به راه در 26 مرداد ماه در سال 1402. ایشان استاد دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران و عضو پیوسته فرهنگستان هنر ایران بود. جلال شباهنگی چندین کتاب ترجمه و تألیف کرده است. به یاد شما می اندازم اصول طراحی سه‌بعدی که نشر چشمه منتشر کرده، خلاقیت در رنگ و همینطور نقاشی های جلال شباهنگی، یادش گرامی و گوارا. و عزت الله انتظامی، بازیگر و هنرمند تئاتر، سینما و تلویزیون، معروف به آقای بازیگر سینمای ایران. نخستین بازیگر ایرانی بود که از یک جشنواره جهانی جایزه گرفت. عزت الله انتظامی در سال 1382 به عنوان یکی از چهره‌های ماندگار ایران انتخاب شد. کتاب شناخت نامه عزت الله انتظامی با سرنامه من عزتم بچه سنگلج توسط نشر سخن در سال 1392 منتشر شد. در پیشگفت این کتاب یادداشتی از ژان کلود کاریر، فیلمنامه نویس و بازیگر فرانسوی با سرنامه عزت انتظامی یک شمایل به چشم می‌خورد که آورده است هیچ دستوری برای ستاره شدن و ستاره ماندن وجود ندارد. باید دارای یک نگاه، یک حضور، جذابیتی آنی و چهره آشنا حتی پیش از نخستین دیدار بود. باید دارای یک دم، یک حس و تمام ویژگی هایی که لغت روح را معنی می کند بود. در این حال زندگی نامه عزت الله انتظامی در قالب مستند سینمایی به کارگردانی غزاله سلطانی روایت شده است. ضمناً برای ارج نهادن به جایگاه این شخصیت، منزل مسکونی عزت الله انتظامی موزه عمومی شد. این بازیگر رو با فیلم‌هایی مثل حکم، جایی برای زندگی، خانه‌ای روی آب، باد و شقایق، روسریابی و روز واقعه به یاد می آوریم. یادش گرامی و گوارا، عزت الله انتظامی.
قطری خوش بگذارم، سر کیف باش.
چارمز رابط بزن، یه جوری بزن که زاهد عابد به رقص بیان.
بکوب
تو همه چیز منی.
آهای روسریابی،
دیونم که خونم رو دوست دارم، گابو دوست دارم.
اشنازار به دال قابت بره.
دنیا محل عبرت است، رفتند همه، ما هم می رویم.
خب دوستان عزیزم، در همین دقایق ابتدایی برنامه، برای اینکه با خبر بشیم از آخرین رخدادهای فرهنگی و هنری کشورمون، گپی میزنم با یک روزنامه نگار، با سید مرتضی حسینی عزیز، روزنامه نگار فرهنگی، تا از سینما و موسیقی و فرهنگ برامون بگه در این روزها. مرتضی جان درود بر تو، خوش آمدی.
سلام، عصر شما هم بخیر. سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان خوب برنامه باغ هنر، خوشحالم که در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. خب از تشییع استاد فرشچیان می‌خوای آغاز بکنی؟
بله، خب هفته گذشته ما شاهد درگذشت و فقدان استاد محمود فرشچیان، نگارگر مطرح کشورمون بودیم که خب در خارج از کشور سالا بود زندگی می‌کردن، ولی ارتباط بسیار وثیق و قوی داشتن همچنان با جامعه ایران و فضای فرهنگی کشورمون، و آثارشون رو ما مدام می‌دیدیم، آثار حتی جدیدشون که در سالهای اخیر یعنی در سنین بالایشون همچنان مشغول به کار بودن. پیکر ایشون خب چون خارج از کشور بود مقدار فاصله افتاد و طول کشید، اما قرار هست که فردا دوشنبه ساعت 16 با حضور وزیر فرهنگ آقای صالحی و معاونین ایشون و جمع زیادی از هنرمندان و مدیران فرهنگی در اصفهان تشییع بشه.
بله.
از هنرستان و هنرهای زیبا در اصفهان تشییع آغاز خواهد شد تا آرامگاه صاحب تبریزی. خب فکر میکنم که همه اهالی هنردوست اصفهان حتما در این مراسم حاضر خواهند بود، علاقمندان به هنر و هنرجویانی که در هنرستان و هنرهای زیبا که بسیار مورد تفقد و علاقه خود استاد فرشچیان بودن، همیشه ایران که میمدن سر میزدن، ما گزارشاشو میدیدیم و مورد حمایت ایشون بود این هنرستان.
بله.
و مراسمی که فردا قرار هست بعد از ظهر در اصفهان برگزار بشه. اما یه تشییع دیگه هم حالا خبر بعدی بود که منتشر شده، گاهین تشییع ما دیروز داشتیم، استاد شمس الدین مطربیان، هنرمند 50 ساله و سرپرست گروه موسیقی شهباز قلندر در سیستان و بلوچستان، از چهره‌های شاخص موسیقی عرفانی بلوچستان، روز شنبه شامگاه شنبه در یک حادثه در یک مهمانی متاسفانه جان خودشون از دست دادن، که آیین تشییعشون هم دیروز عصر در آرامستان شهر میرجابه برگزار شد.
فرزانشون
و تسلیت این خدمت خانواده ایشون. هنرمندان نواحی ما واقعا در و گوهر هستن، این از دست دادن هر کدومشون خودش یک سلمه‌ای هست به موسیقی نواحی و فرهنگ پربار موسیقی نواحی ما. اما شهرزاده عزیز، خبرگزاری ایسنا من دیدم یک خبری یا گزارشی رو منتشر کرده بود مبنی بر این که در حالی که کمتر از 6 ماه باقی مونده به 44مین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر، اما هنوز خبری از انتخاب دبیر این رویداد نیست، که این موضوع در 10 سال گذشته حداقل بی سابقه بوده. معمولا اینطوری بوده در خرداد ماه، تیر ماه یه مورد داشتیم، ما بلافاصله بعد از برگزاری جشنواره قبلی یعنی در اسفند ماه ما معرفی دبیر رو داشتیم، اما امسال هنوز دبیر جشنواره تئاتر معرفی نشده. البته که ما مدیر کل هنرهای نمایشیمون هم به تازگی به صورت ثابت یعنی از حالت سرپرستی دیگه به عنوان مدیر کل معرفی شدن، که حالا منتظریم هرچه سریعتر دبیر جشنواره 44م هم معرفی بشه. خیلی مهمه، حالا شاید به زبون راحت بیاد که خب حالا دبیر دیر یا زود معرفی میشه، ولی برای بحث اجرایی و سیاست‌گذاری یک رویداد هنری در این سطح خیلی مهمه که سریعتر انتخاب بشه دبیرش.
همینطوره.
اما این روزها بحث انتخاب نماینده ایران برای حضور در اسکار 2026 هم خیلی داغ شده، بیشتر رو در فضای مجازی. امسال خب گفته ها که از این هست و شنیده ها که به جای بنیاد فارابی قرار هست خانه سینما، حالا اون ستادی که قرار هست تشکیل بشه، معرفی بکنه نماینده ایران رو برای این رویداد سینمایی. شانس 4 فیلم رو خیلی بالاتر دونستم: پیر پسر اکتای فراهنی، زن و بچه سعید روستایی، کارگردانی سعید روستایی، غریزه کار آقای سیاوش اسعدی، و البته ناسوره دشت آقای خردمندان که حالا احتمالا شانس کمتری داشته باشه. معمولا رقابت اصلی بین پیرپسر و زن و بچه هست که یه سری حواشی هم حالا دیگه شکلی میگیره، تا یه حدیش به قول معروف نمک و شیرینی رقابته، ولی فکر میکنم یه خیلی هم نباید دوستان عوامل فیلم جدی بگیرن این قضیه رو و دچار حاشیه بشن.
یک نکته مهم دیگر اینه که نمایش عمومی این دو فیلم مهم و بحث برانگیز یعنی پیر پسر و زن.
بله.
و بچه رونق قابل توجهی داده به بازار نقد.
بله بله
جدی.
بله.
و اینکه مخاطبان به درستی میتونن تشخیص بدن که چه کسی میپردازد به نقد اثر، چه کسی حب و بغض دارد، چه کسی برخورد.
بله.
سیاسی دارد. به هر روی الان با توجه به این که یه مقداری فاصله گرفتیم از اون فضای کاملا در اختیار شبه کمدی ها و آمدیم به سمت فیلم های دغدغه‌مند، نقد هم رونق گرفته و من خودم دیدم که بسیاری از نویسندگان و منتقدان سینمایی انگیزه لازم رو پیدا کردن برای نقد نوشتن، برای اینکه به راستی اون شبه کمدی های دیگر یا فیلم های سطحی در آدم در منتقد انگیزه ایجاد نمیکنه برای نوشتن. مرتضی جان،
شهرزاد، آقای مسعود عتیابی، کارگردانی که خب این سالها فیلمایی مثل از زمان شما هتل و تگزاس و این قبیل فیلم ها رو میساختن، برنامه هفت دو سه روز پیش بود که جمعه صحبت میکردن، نظری کاملا برخلاف نظر شما داشتن، میگفتن من این مدت اصلا ندیدم کسی نقدی از پیرپسر بنویسه و شور ایجاد کنه، در حالی که فیلمایی که شما بهش انگ میزنید و میگید فیلمای حالا کمدی مبتذل، حالا احتمالا نگاهشون فیلمای خودشون هم بودی چون داشتن دفاع میکردن، این فیلم ها خیلی در بین مردم شور و صحبت و بالاخره تعامل ایجاد میکنه و در موردش صحبت میکنن. این هم نظر خیلی شاذ و عجیب غریبی بود که از
حالا جالبه برای من. جناب آقای سعید فروتن مطلبی رو فرستادن که ایشان رو میشناسید، یک مسئولیت سینمایی هم داشتن، مدیر کل نظارت و ارزشیابی بودن در سازمان سینمایی و نظر ایشان یک نظر تخصصی است به عنوان یک دانش آموخته سینما. نوشتن در چنین فضایی، یعنی در فضایی که این دو فیلم به نمایش عمومی در آمدند، بعد از مدت‌ها قرق فیلم‌های کمدی رو، حالا ایشان نوشتن فیلم‌های کمدی رو فارغ از کیفیت آنها شکستن، موج تازه‌ای از تماشاگران، یعنی بیش از 2 میلیون نفر راهی سینما شدن، این یک دستاورد ارزشمند. حالا در یک چنین فضایی بسیاری از منتقدان و نویسندگان سینمایی با انگیزه لازم قلم را از نیام برکشیدند و یا با رقص انگشتان بر صفحه کیبورد مطالب خود را به رشته تحریر درآوردند. نکات قابل تأمل در پیر پسر و زن و بچه باعث شد تا این بار علاوه بر ریویو نویسی که حالا می توانیم بگوییم مرور نویسی، گزارش نویسی یا حالا این چیزی که سطحش با سطح نقد متفاوته، نوشتن باعث شد تا این بار علاوه بر ریویو نویسی نقدهای جاندار و پرمحتوایی مبتنی بر نگره ها و نظریه های علمی در شاخه های مختلف علوم انسانی از جمله روانشناسی، جامعه شناسی و علوم بین رشته‌ای تولید و منتشر شود. دیر نیست که در آینده نزدیک نشریات علمی و پژوهشی و دانشگاهی نیز مقالات و تحقیقاتی را به ویژه به فیلم پیرپسر اختصاص دهند. در یک کلام در یادداشت ایشان آمده دو درام اجتماعی و شخصیت محور مورد اشاره هم حال سینما را خوب کردند و هم ظرفیت‌های تازه از ادبیات نقد و نقد نویسی رو آشکار و عیان ساختند. می‌خواستم بگم این نگاه یک آدم متخصصه.
بله، اگر در اون برنامه هم آقای رامتین شهبازی دقیقاً همین نگاه رو مطرح کردن که نه، برعکس گفته شما آقای عتیابی، در مورد پیرپسر ما نقدهای خیلی خوبی هم داریم، علاوه بر الان نظراتی در فضای مجازی هست، نقدای خیلی تخصصی و استخوانداری به قول معروف منتشر شده و حالا آقای فروتن و شما هم فکر میکنم در همین جبهه قرار میگیرید. من هم موافقم، فکر میکنم خیلی پویا کرد این فضا رو این دو فیلم و من آخرین آماری که نگاه کردم نزدیک به 1,500,000 بلیت فروخته فیلم پیرپسر و حالا با یه اختلافی فیلم زن و بچه بعد از اون، در کنار حالا کمدیایی که اونا هم بالاخره فروش خودشون رو دارن، اما این پویایی و تضارب آرا خیلی امر مبارک و خوبی هست و اتفاقای خوبی رقم میزنه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم مرتضی جان. من هم میخوام اگه اجازه بدی تسلیتی بگم به جامعه فرهنگی کشورمون، مخصوصا به همه اهالی لرستان زیبا و غیور.
بله،
همت علی رضایی هنرمند عزیز موسیقی مقامی کشورمون، نوازنده سرنا که جایگاهی والا دارد در موسیقی مقامی ایرانی، در موسیقی لرستان، رفت و به راه پیوست. 23 مرداد ماه درگذشت و البته در حتی خبررسانی محجور ماند. یادش گرامی و گوارا. من حتما به این شخصیت میپردازیم در برنامه ایران آوای رادیو ایران. من مستقل قول میدم که متن یک برنامه رو اختصاص بدم به همت علی رضایی مرحوم. خیلی متشکرم. شما خبر دیگری دارید؟
خواهش میکنم یه خبر یه خطی فقط اینو خدمتتون عرض بکنم که 32 جشنواره هنرهای تجسمی جوانان ایران به دبیری رضوان صادق زاده قرار هست از 31 شهریور ماه تا 4 مهر در تهران با شعار من اینجا ریشه در خاکم که برگرفته از اون شعر معروف زندیاس فریدون مشیری هست برگزار بشه.
سپاسگزارم سید مرتضی حسینی روزنامه نگار فرهنگی، تا فرصتی دیگر، خدا نگهدارت.
خدا نگهدار.
و اما همکار خوب ما خانم تینا میرکریمی، گزارشگر باغ هنر، این بار به شما یک کتاب معرفی میکنه.
به روزهای دور نگاه میکنم، به اولین لحظات حرکت قطار زندگی از مبدأ کودکیم، قطاری که در هر پیچ بارش سنگین تر میشود، باری پر از خاطره، لبخند، گرگیه، درد، شادی، عشق و عشق و عشق. امروز در پس روزهای رفته در جستجوی کودکیم، آبادان را در ذهن مرور می کنم و در کوچه های شهر زیر آفتاب داغ که قدم می زنم گونه هایم سرخ و پیشانیم عرق کرده و تبدار می شود. طعم خاطرات کودکیم به طعم خرما می ماند، دلپذیر و شیرین. آنچه شنیدید بخشی از کتاب من زنده ام، نوشته بانو معصوم آباد است. امروز 26 مرداد ماه برابر با سالروز بازگشت اولین گروه آزادگان در سال 1369 به خاک میهن است. به این بهانه در این بخش درباره این کتاب بیشتر می‌شنویم. کتابی که این بار قصه زندگی بانوان را در دوران اسارت بازگو می‌کند. معصومه آباد 33 روز پس از آغاز جنگ تحمیلی 8 ساله و در تاریخ 23 مهر ماه سال 1359 به همراه 3 بانوی دیگر در حال مأموریت هلال احمر و در جاده ماه شهر به آبادان به اسارت نیروهای بعثی در می آید. او در آن زمان تنها 17 سال داشت. در این بخش خانم معصومه آباد درباره کتاب من زنده ام و روایت زندگی خود می گویند.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان خوب برنامه. خوشحالم از این که خداوند توفیقی رو عنایت فرمود که بتونم این بار امانتی رو که از مجموعه خاطرات و تجربیات 8 سال دفاع مقدس در حوزه اسارت و علل خصوص اسارت زنان بود رو به رشته تحریر در بیارم و بزرگترین افتخار و شادمانی برای من و هدیه در واقع قرائت و خوندن کتاب من زنده ام توسط خوانندگان بود که در واقع استقبال بسیار خوب عزیزان و هموطنان از کتاب من زنده ام جای خالی کتاب های دفاع مقدس رو نشون میداد، چون من فکر میکردم که خاطرات دفاع مقدس اونقدر نوشته و گفته شده و شاید دیگه ضرورتی وجود نداشته باشه از این که من قلم بزنم، اما استقبال بی‌نظیر مردم از کتاب نشون داد که هنوز دفاع مقدس ظرفیت‌های بی‌نظیر و بی‌حدی داره برای نوشتن و گفتن.
خانم آباد، راجب خود اصلا اسم کتاب من زنده‌ام برامون بگید.
بله، این اسم کتاب در واقع برگزیده از روایت مستندی از حوادثیه که در طول ماجرای اسارت اتفاق میفته و این روایت مستند و مکتوب در جلد پشت کتاب به روایت عزیزان رسیده که اولین نامه‌ای که توسط صلیب سرخ جهانی به ایران ارسال میشه همون نامه اصطلاحاً اکسپرس لتر یا نامه آبی هست که محتوای نوشتن نداره، فقط باید اسیر تحت عنوان یک کلمه یا حد اکثر دو کلمه پیام سلامتی خودش رو، اسم مشخصاتش رو به خانواده اعلام بکنه، چون این نامه ها اصولا از اداره سانسورشیپ عراق، اداره سانسور عراق رد نمی شد و اینا اجازه نداشتن که بیشتر از دو کلمه اسیر بنویسه و من تنها چیزی که میتونستم بعد از 2 که خانواده کاملا بی اطلاع بودن و فکر میکردن که خب ما در همون جنگ و شرایط بهوه آبادان خرمشهر به شهادت رسیدیم، اینها باور کنن که من همون هستم و من هنوز زندم، این عبارت دو تا کلمه من زندم رو برای خانواده نوشتم که در واقع اسم کتاب برخواسته از این روایت مستند و مکتوب کتاب هست، اما به تعبیر دیگه‌ای که خودم احساس میکردم که در واقع من نماینده یک نسلی هستم که میخوام به نسل امروز بگم که هنوز ارزش‌ها و بسیاری از اون خاطرات که ما براش جنگیدیم، خون دادیم، جون دادیم، جوانیمونو دادیم، اون ارزش‌ها هنوز زنده و پاورجاست.
شما 17 سالتون بود که به اسارت در اومدید، طبیعتاً در آن دوران برای یک خانم ساده نبوده سرگذراندن دوران اسارت و البته پایان کتابتون که مقارن میشه با آزادی شما. پایان کتاب جزو یکی از زیبایی‌های این کتابه، خود برمون میگید راجبش؟
اتفاقا پایان کتاب همونطور که همه خوانندگان مستحضر هستن، تقریبا دو صفحه آخر، یعنی من احساس آزادی رو هم، لذت آزادی رو هم دشمن اجازه نداد آزادی رو هم حس بکنم. یعنی تا زمانی که از هواپیما پایین اومدم توی فرودگاه آنکارا بازم متوجه نبودم که آزاد شدم. فقط زمانی متوجه شدم که آزادم که دیدم اون سربازای عراقی که همیشه دور بر ما بودن دیگه نیستن و نگاهم به هواپیمای ایران ایر افتاد، نیروهای هلال احمر که برای استقبال و برای مبادله اومده بودن، گفتن که ما اومدیم که شما رو ببریم و من فکر میکردم که اونا هم اسیرن. ازشون پرسیدم که شما هم اسیر هستید، اسیر ایرانی هستید؟ گفتن که نه، ما اومدیم اسیرامون رو ببریم. یعنی دشمن اونقدر صبوریت و خشونت داشت که حتی نمیخواست آخرین لحظه‌ای که ما مبادله شدیم اون لذت آزادی رو احساس بکنیم. شما تا دو صفحه آخر کتاب یک بار متوجه میشید که آزاد شدیم و همونطور که این عبارت رو خدمت دوستان عرض کردم که همونطور که در اسارت غافلگیر شدم، وقتی آزادم شدم غافلگیر شدم، یعنی مثل یه فرود اضطراری بود.
خانم معصومه آباد، سپاسش.
خواهش میکنم، موفق باشید.
صف بسته هنر با همه پیر و جوانش، تا فخر کند بر قلم فرش چیانش. هر کس که تو را دیده شکسته است قلم را، یا از حسدش یا غضبش یا هیجانش. هر کس نشکسته است قلم پیش تو امروز، فرداست که آویخته قفلی به دکانش. تا حرف هنر پیش بیاید هنرش چیست، آن کس که بجز نام تو آید به زبانش. از کل جهان نصف جهان مایه فخر است، از نصف جهان تابلوی فرش چیانش.
با این شعر محمد حسین ملکیان که چند بیتش رو برای شما خواندم، در ستایش استاد فقید محمود فرشچیان، برنامه امروز باغ هنر رو هم به پایان میبرم. از همراهیتون سپاسگزارم. الهی که دیر بپایید و پاک بمانید. تا فردا دوشنبه رأس ساعت 16، دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
ایران را بشنویم.
برتر شو.
برتر شو.
با نام و یاد خدا، سلام به شما. این برنامه برترشوی رادیو ایرانه که تقدیم شما میشه. در استودیوی برنامه در خدمت مدیر آموزشگاه هیرات هستیم. آقای زاکر مشاور 9 تا از رتبه‌های تک رقمی کنکور بودن، در ضمن اینکه خودشون هم تو کنکور فیزیک رو 100 زدن. آقای زاکر سلام، خیلی خوش اومدین.
به نام خدا، منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما سرکار خانم نجفی و همه شنوندگان خوب رادیو ایران، در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم. آقای زاکر، دوست عزیزی گفتن که پسرشون از وقتی نمرات نهاییش رو دیده ناامید شده، با اینکه درسش تو مدرسه خوب بوده ولی نهایی خیلی سخت‌تر از چیزی بوده که باهاش کار کردن. میگه هر چقدرم بخونم نمیتونم نتیجه بگیرم، ممکنه راهنماییش کنی؟
خواهش میکنم. ببینیم ما این امید رو چجوری میتونیم در وجود ایشون زنده کنیم. زمانی که بهش